بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. انشاءالله خطبه 75 رو محضر عزیزان عرض میکنیم. و من کلام له علیه السلام لما بلغه اتهام بنی امیه له بالمشارکه فی دم عثمان. معاویه و دار و دسته او مکرر در مکرر این بحث را مطرح میکردن و استواری حکومت اون ملعون به این بود که علی را صلوات الله علیه متهم به دخالت در قتل عثمان داشته باشه. معاویه کسی نبود که کسی گرایش بهش داشته باشه، نه دین خوبی داشت، نه ایمانی داشت، نه سابقه جهادی داشت، چیزی نداشت که مسلمان ها به او رغبت کنند. تنها دستاویز او خون عثمان بود و برای همین خرج می کرد، دروغ درست میکرد، شایعه میساخت، تهمت میزد، اطرافیانش رو تشویق میکرد. یه عده‌ای رو جمع کرده بود، مکرر مینشستن در مسجد زار زار گریه میکردن. برای چی؟ برای عثمان. پیراهن عثمان رو بر دروازه شهر آویزان کرده بود و خودش رو خونخواه عثمان میدانست. همه اینها برای این بود که به حکومت برسه، بتونه از راه عثمان خودش را بالا بکشه. خب خبر به امیرالمؤمنین رسید، آقا جان اینها دارن شما رو متهم میکنن، اتهام میزنن به شما، میگن شما مسئول قتل عثمانی، نقش مستقیم در قتل عثمان داشتید، یا لااقلش اینه که شما میتوانی قاتلین عثمان رو تحویل بدی ولی تحویل نمیدی. حالا جاهای دیگه حضرت داره فرمود آخه شما چیکاره اید که من قاتلین عثمان رو به شما تحویل بدم؟ شما خودتون مجرمید، مجرم ردیف اولید، من بیام بقیه قاتل‌ها رو به شما تحویل بدم؟ مجرم رو که به مجرم تحویل نمیدم، مجرم رو باید به من که حاکم جامعه اسلامی هستن تحویل بدن تا برخورد کنم. شما خودتون باید اینجا بیاید من تنبیهتون کنم، حکم در مورد شما اجرا کنم. در هر صورت حضرت فرمود اولم ینه امیته علمها بی ان غرفی. خیلی تعبیر قشنگه، اولم ینه، ینه یعنی بازداشتن، نهی کردن. آیا باز نداشته است بنی امیه را از این که غرف کنن مرا؟ غرف معنای اتهام زدن و عیب‌جویی. آیا این که به خوبی مرا میشناسند، علم دارند به من، این باعث نشد که به من اتهام نزنند؟ تعبیر تعبیر دقیقی است. اول بگم غرف به چه معناست. عرب به کندن پوست درخت میگه غرف، مخصوصا وقتی درخت هنوز خشک نشده، درخت ریشه ای داره، شاخه ای داره، برگی داره، اگر این رو پوستش رو بکنی، خب شاید اگر بخوایم معادل سازی کنیم، تشبیه کنیم، اگر پوست بدن انسان رو بکنن خیلی دردآور دیگه. خب عرب به این پوست کندن میگه غرف، از اون طرف به عیبجویی و تهمت زدن هم میگه غرف. اگر عیبجویی کردی از کسی، اگر تهمت به کسی زدی، مانند آن است که زنده زنده پوست بدن او رو میکنی. چقدر درد آوره این درد، فردای قیامت به عنوان عذاب بر تو نازل میشه. عیبجویی نکن، اذیت نکن دیگران رو، تهمت نزن. این تهمت زدن، کندن پوست کسی است، دردناک است برای او، ظاهرن خش و جراحتی بهش وارد نشد ولی باطن و روح او رو شما خدشه‌دار کرد. این نکته اول از جهت لغوی. نکته دوم، حضرت می‌فرماید شما خوب مرا می‌شناسید و این که مرا خوب می‌شناسید آیا باعث نشد که تهمت به من نزنید؟ این روایت رو در عقد الفرید ابن عبد ربه ذکر می‌کنه، سنیست دیگه، از بزرگان اهل سنت. عقد الفرید هم از کتاب‌های مهم اهل سنت. میگه یه روزی معاویه نشسته بود در جمع بین دوستان و اطرافیانش، گفت من اکرم الناس ابن و امن و جدن و جدتن و امن و امتن و خالن و خالتن. آی دور و بری های معاویه، به نظر شما بالاترین و با ارزشترین افراد چه کسی است؟ پدرش خوب باشه، مادرش خوب باشه، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، خاله، دایی، عمو، همه خاندانش خوب باشه. این دوروبری ها که جرأت نداشتن چیزی بگن، گفتن قالو انت اعلم، خودت بهتر میدونی، هر چی میخوای بگو. جمله را ببینید، و اخذ بيد الحسن ابن علی، معاویه دست امام حسن را که در اون جمع نشسته بود گرفت و قال حازا ابوه علی ابن ابی طالب و امه فاطمه و جده رسول الله و جدته خدیجه و امه جعفر. بالاترین مردم همین آغاز حسن ابن علی، باباش علی بود، مادرش فاطمه بود، جدش رسول الله، جدش خدیجه. میشناختن، خوب میشناختن. اولین جمله خطبه 74 چی بود؟ لقد علمتم، میدانید. مشکل اینه که میدانید. اینجا هم اینه، اولم ینها امیت علمها بی انغرفی. آیا این که شما من رو خوب میشناختید، جایگاه من رو خوب میشناختید، باعث نشد دست بردارید؟ آخه این تهمت ها، این وصله ها به علی میچسبه. من بیام برم معاویه را بکشم، من معصومم، اسمت علی الاطلاق دارم، من جان رسول الله هم، من بیام برم قتل نفس داشته باشم که گناه کبیره است، که جایگاهش آتشه، اصلا به من میخوره این کار؟ دو، او ما وضع الجحال سابقتی ان تهمتی. حالا میگید علی را نشناختیم و خوب نمیشناختیم علی را. او ما وضع، وضع به معنای جلوگیری کردن، باز آیا باز نداشت جحال را؟ گروه اول بنی امیه بودند، حاکمان و سردمداران، اینا خوب میشناختن علی را. حالا شما بنی امیه نیستید، سینه زنهای پای بیرق بنی امیه هستید، مردم شام هستید، جاهلانی هستید که معاویه شما را فریب داده. ای جاهلان، آیا باز نداشت شما را از تهمت زدن به من، از اتهام زدن به من، سابقه من؟ آخه پیش خودتون نگفتید این علی که ما داریم اینقدر راحت در موردش حرف میزنیم داماد پیغمبره؟ این علی همون کسی است که انصار و مهاجرین مکه و مدینه پشت سر او نماز میخواندن، به او اعتقاد داشتن، این همه حدیث و روایت از پیغمبر در مورد او آمده. حالا اگر مرا نمیشناختید، خب نشناسید، طوری نیست. کرامات علی، فضائل علی رو بر شما پوشیده داشتن، طوری نیست. چشم که دارید نگاه کنید، اولین مسلمان چه کسی بود؟ اولین کسی که با پیغمبر نماز خوند چه کسی بود؟ اولین کسی که دعوت پیغمبر را در یوم الدار قبول کرد چه کسی بود؟ علی منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی در مورد. خب اینها که در مورد منه. شما اگر معرفت واقعی و باطنی هم مثل بنی امیه نداشتید، همین چشمتون رو باز میکردید، دو دوتا چهارتا هم بس بود، باز میفهمیدید من کسی نیستم که بخوام چنین خطایی کنم، من کسی نیستم که بخوام عثمان را بکشم. اگرچه امیرالمومنین هیچ قبول نداشت او را، ولی راضی به قتل او هم نبود. و لما و عزهم الله بهی ابلغ من لسانی. این لام لام تأکید است. قطعاً و یقیناً آنچه که خدای متعال در قرآن به این بنی امیه و به این جاهلان وعظ داده، پند داده، حتماً از من بلیغ‌تر است. من علی دارم الان اینها رو نصیحت میکنم، پند میدم، بابا تهمت نزنید. ولی آنچه را خدا در قرآن گفته حتماً از من بلیغ‌تر است. خدا در قرآن چه گفته؟ خدا دو طور سخن در قرآن گفته. یک، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. همین طور که نمیشه این و اون رو متهم کرد بدون دلیل، بدون اقامه حجت. دلیل میخواد. شما اگر مؤمنید، این آیه قرآن، حضرت فرمود من هر چه برای اینها بگم تو گوششون نمیره، چون اینها حرف قرآن رو هم نشنیدن. قرآن میگه بدون دلیل حق نداری کسی رو متهم کنید. دلیلتون چیست که من قاتل عثمانم؟ همه شواهد نشون میده من نگذاشتم، جلوگیری کردم از قتل عثمان، شما بودید که در قتل شراکت. این یک. دومین حرفی که قرآن میزند و از من صریح‌تر و واضح‌تر و بلیغ‌تر است، فضائل من علی است. شما به قرآن رجوع کنید، قرآن بجز از مدح علی آیه ندارد. شما نمیخواید بفهمید، شما نمیخواهید مطالب قرآن. وقتی مطلب قرآن را نشنیدید، هرچه هم من حرف بزنم باز هم نمیشه. در هر دو بخش، اون جایی که فرمود تهمت نزنید، غیبت نکنید، غیبت کردن گوشت برادر مؤمن خوردن، از چه این جایی که فضائل مرا گفت، هیچ کدام را نمیشه نوید. ولما و عزهم الله بهی ابلغ من لسانی. انا حجیج المارقین و و خصیم و ناکثین المرتابین. شما هرچه میخوای تهمت بزنید در جنگ، جنگ نرم، در جنگ رسانه‌ای تو تهمت میزنی، تخریب میکنی، بر علیه من جمعیت را میشورانی، ولی خیال نکن من دست بر میدارم، خیال نکن من پاپس میکشم، نه، انا حجیج المارقین. حجیج به معنای محاج کردنه، دلیل اقامه کردنه. تا روز قیامت حجت من بر علیه شماست. دهنتون بسته است، هیچی نمیتونید بگید، حجت ندارید. همینطور فقط سر و صدا کردن بلدید، همون جمله‌ای که در خطبه دیروز خدمت عزیزان عرض کردیم، و دافع جیشات الاباطیل، باطل سر و صدا درست میکنه، قوغا بفهمون. شما فقط قوغا بلدید، دستتون از حجت خالی است. ولی من حجتم تا روز قیامت در علیه مارقین است. مارقین یعنی کسانی که از دین خارج شدن، حالا هم خوارج را شامل می شود، هم معاویه و دار و دستش را. من حجتم، من فصل الخطابم بر علیه شماست و شما هیچ دلیلی بر علیه من ندارید. و خصیم الناکثین المرتابین، و من دشمن آشتی ناپذیر. خصیم یعنی کسی که دشمن است و در دشمنیش دیگه امکان صلح و آشتی هم نیست، دیگه دشمنی است که تا همیشه دشمنه، به این میگن خصیم. من علی تا روز قیامت با ناکسین، عهد شکنان و مرتابین، کسانی که شک کننده در مقام و حقانیت منن، دشمنم. من با اینها آشتی نمی کنم. شما بر علیه من هجمه می کنید، طوری نیست، جنگ جنگ رسانه است، ولی منم دست سر شما بر نمی دارم. حجتم را در هر مجلسی بنشینم اقامه می کنم، بر علیه شما حرف می زنم. این یک جمله. حجیج به معنای حجت در دنیا، و مهمتر از حجت در دنیا حجت در آخرت. آخرش چی؟ چقدر میخواید حکومت کنید؟ چقدر میخواید فریب بدید؟ آخرش ما و شما هممون در یک جایی جمع میشیم. اونجا دیگه دروغ گفتن نیست، اونجا دیگه دلیل بی خود اقامه کردن نیست، اونجا حجتهای واقعی، دلیلهای حقانی فقط میپذیرن. اونجا من هستم که حق را اقامه میکنم و شما یکی یکی باید برید کنار. جهنم برای شماست، مارقین و ناکسین و مرتابین همه تون باید در جهنم باشید. و علی کتاب الله تورد الامثال، این یکی از اصول مهم کلمات امیر المؤمنینه. و علی کتاب الله تورد الامثال، اگر در یک قضیه شکی داشتید، ابهامی داشتید، نفهمیدید، راهش اینه این قصه را، این ماجرا را، این موضوع را به قرآن ارجاع بدید. آیا قرآن در مورد این قصه نظری دارد؟ در مورد این مثال و مانند، مانندهای او نظری دارد؟ نظرش رو بگیرید و برید رجوع کنید به قرآن. قرآن میگوید اگر کسی را نتوانستید نسبتش رو به قتل ثابت کنید، باید چی کارش کنید؟ شما نتونستید دلیل بیارید که من در قتل عثمان نقش داشتم، حالا قرآن چی میگه در مورد من؟ قرآن میگه مرا لعن کنید، مرا سب کنید، ناسزا بگید، حکومت رو از دست من بگیرید؟ نتونستید ثابت کنید دیگه. وقتی نتونستید، اتهام زدن برای چی؟ و جمله پایانی فرمود و به ماف صدور تجاز العباد. شما خوب میدانید حق با من است و خودتون رو دارید به نادانی و نفهمی میزنید، ولی بدانید خدای متعال با قلوب شما، شما را محاسبه میکنه. فردای قیامت تجازا به معنای جزا دادن، خدای متعال به اون چه در قلب شماست آگاه هست و فردا میگه تو که خوب میدونستی این حق باش بود، چرا مخالفت کردی؟ حالا در ظاهر برای خودت دلیل هم تراشیدی، ولی خودت خوب میدانستی حرف اوست، چرا مخالفت کردی؟ جهنم برو، عذاب بگیر. زد فرمود خدای متعال میداند قلوب شما آگاه و عالم است به حقانیت من، اگرچه در ظاهر دارید مخالفت میکنید. این جمله پایانی بنده رو انشالله کلاس تمامه. این جمله و به ماف صدور تجاز العباد از یک طرف در موضوعی که ما داریم میگیم کاملا درسته، ولی از اون طرف ما خلافش رو هم داریم. یعنی گاهی اوقات بعضی چیزها در ذهن و فکر و نیت ما هست ولی ما به او عمل نکردیم و تا وقتی که بهش عمل نکردیم مورد مؤاخذه نیستیم. اگر کسی فکر گناه بکند ولی در عمل و خارج گناه نکند، خدا او رو به خاطر فکر گناه عذاب نمی کند. البته این آقا خیلی رشد هم نمی کنه، این جایگاهش جایگاه خوبی نیست، در همین پایین هاست، ولی خدا هم او رو جزا و عذاب نمی کند. اگر امیرالمؤمنین فرمود و به ما فی الصدور تجاز العباد، در یک مورد است، یعنی خدا می داند شما قلبتون اینه که آگاهید، عالمید، حق با علیست. حالا در ظاهر چهار تا دلیل کم ارزش هم بیارید، خدا این دلیل ها را نمی بینه، اون چه که باور داشتید. ولی از اون طرفش هم هست، بسیاری از اوقات اگر انسان چیزی را در ذهنش باشه، در فکرش باشه، ولی خلافش را عمل نکند، یعنی گناه را در فکرش بود ولی عمل نکرد، میخواست بره ضربه بزند به کسی ولی نزد، تا وقتی که در خارج این عمل محقق نشده باشد، خدا در مقابل اون عمل است که مجازات میکند، نه در مقابل اون فکر. انشاءالله در پناه امیر المؤمنین صحیح و سالم، موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.